أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. حالا إمام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یا منصوب خاص ایشون، کار منصوب خاص میگیم ام از کسی که نصب شده است به شکل خاص از ایشان برای اجرای حدود و اقامه حدود، یا کسی که نصب شده است به وسیله ایشان و به شکل خاص به وسیله ایشان برای اجرای حدود و امور دیگر، منتها این نصب بفرمایید که با تعیین بالاسم صورت گرفته است، تعیین به شخص و بالاسم. اما بریم سراغ کسی که نائب است اما نیابت او نیابت عامه هستش، التعیین بالوصف. مراد ما فقها هستند، فقها جامعه شرائط. آیا اینها می توانند اقامه حدود بکنند در حال غیبت الامام یا نه؟ می فرمایند که جناب محقق حلی و قیل گفته شده است بله این میشه، یجوز للفقهاء العارفین اقامت الحدود فی حال غیبت الامام علیه السلام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت. برای فقهایی که اینا اهل معرفت هستند، میشناسند. چیو میشناسند؟ یعنی احکام الهیه رو میتونن تشخیص بدن و استخراج کنن و استنباط کنن، اینها رو میشناسن. سامنه برای اینها جایز است اقامه حدود در حال غیبت امام، همچنان که اینها این حق رو دارن که بین مردم حکم بکنند، کما لهم الحکم بین الناس، البته در صورتی که مأمون از ضرر باشند از سلطان وقت، چون حکومت ها خب معمولا در طول تاریخ دست دیگران بوده است، تو سلطان وقت بهشون ضرری وارد نکنه. و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، این هم واجب است بر مردم که اینها رو مساعدت بکنند، همراهی بکنند، کمکشون بکنند تا اینها بتوانند که حدود الهی رو به اجرا در بیارن و از این حیث با مشکلی مواجه نشوند. عرض مثلتون که بله، خب این مطلبی که ایشون اینجا فرمودن. و بعد هم میفرمان که ولا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود ولا للحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع على ماخذها عارف بكيفيه ايقاعهما على الوجوه الشرعيه. کسان دیگه حق ندارن متعرض اقامه حدود بشوند و بخوان بین مردم حکم بکنند مگر عارف به احکام، مطلع بر مآخذ این احکام و عارف به کیفیت ایقاع این احکام و حدود به صورت به وجوه شرعیه. هان البته عرض مذارد، چون که این ایقاعها باید باشد در نسخه بفرمایید که شرای ایقاع هاست، ایقاع ها یعنی ایقاع همون حدود و احکام، البته اینجا به احکام میخورد، ایقاع ها یعنی ایقاع الاحکام علی الوجوه الشرعیه، به همون طریق مشروع بتوانن احکام رو واقع بکنن و استنباط بکنن و مطرح بکنن. خب این بحثی که اینجا مطرح هستش، این که ما بگوییم فقیه جامع الشرایط میتواند اجرای حدود بکند یعنی چی؟ یعنی در انفس تصرف بکنه، ها؟ انفس تصرف بکنه. ببینید بحث از ولایت فقیه بر سر این است که آیا ولایت فقیه یک مقام نظری است، یک منصب نظری و تئوریک است، یا یک منصب عملی و اجرایی هم هست؟ تمام کلام در این است که آیا ولی فقیه یک پژوهشگر است، یک محقق است که می نشیند کلان ولی فقیه می بینید فقیه منظور فقیه یک پژوهشگر است، یک فقیه، یک محقق است که می نشد یک گوشه ای احکام الهی را استخراج میکنه، در اختیار قرار میده، یا نه علاوه بر این که اینا را استخراج کرد در مقام اجرای این احکام و تنفیذ این احکام و تحقق این احکام هم دخالت دارد و این هم به دست اوست که اینها رو در جامعه به اجرا در بیاورد. از این قسمت به بعدش میشه ولایت و تصرف، ها، الولایه علی الاموال ول انفس، میشه ولایت بر اموال انفس، ها. اگر کسی بگوید علاوه بر مقام نظری و تئوریک مقام عملی و اجرایی هم فقیه دارد، این میشه ولایت مطلقه فقیه. اگر کسی این قسمت دوم رو قبول نداشته باشد، این میشه ولایت مقیده یا مزیقه. این تمام البحث اینجاست، هیچ بحث دیگه در کار نیست، دقت میکنین؟ خب در اون قسمت منصب تئوریک و نظری هم فتوا دادن افتاء رو در بر میگیرد و هم قضا رو قضاوت کردن. شاید بگید آقا قضاوت کردن هم ورود به عرصه اجتماع است، تصرف در اموال انفس، میگیم نه، در قضاوت هم فقیه فقط رأی رو مطرح میکنه، میگه حق مال این بنده خداست، اون حق با اون نیست، این حق باید از اون شخص گرفته بشه به این داده بشه، چون این حق اینه مثلا، ها، حکم این آدم اینه، حکم این آدم اعدامه، حکم این آدم شلاقه، اون یکی باید تبرئه بشه، اینقدر فهم چه عرض میکنم، یکی باید جبران بشه براش این ضرره که بیزدن. تا اینجا دارد دیدگاهش رو مطرح میکنه، اما اجرا دست او نیست، لذا قضاوت رو جزء مقام اجرا در نظر نمیگیرن، میره تو همون مباحث نظری و تئوریک. اما اونجایی که نه، متصدی میشود که اینها رو به اجرا در بیاره، اقامه حدود بکنه، ورود بکند به عرصه اجتماع از حیث که تصرف در اموال انفس بکند، از اینجا میشه مقام اجرایی فقیه. و اگر کسی این رو بپذیرد، این می شود قائل به ولایت مطلقه فقیه. پس خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی رو آموز جواد وقتی سر درس تذکر می داد، می گفت طلبه ها فقیه شوید، فقیه بشید، دقت کنید، فقیه بشید، از اون عوامی خارج می شود، خیلی چه تاکید، البته کلمه عوام نمی گفت، می گفت فقیه بشید، مطالب مهمی که مخواست بگید. محضر مبارکتون که حالا اینم یه نکته ایست، من تقاضا میکنم رفقا فقیه بشن، از جمله ایشو تکرار میکنم، یاد بگیریم اینا رو، اینا نکاتیست، اینا سینه به سینه منتقل میشه. خود شخص اگه بخواد اینا رو تو کتاب پیدا بکنه، یه عمری باید وقت بذاره تا اینا رو پیدا بکنه. حالا یه استادی اینا رو یه عمری وقت گذاشته پیدا کرده، رو به شما منتقل بکنه، اینا رو استفاده بکنید، یاد بگیرید. پس اگر فقیهی قائل باشد به این که فقها جامعه شرائط دارای ولایت هستند بر اجرای حدود، او قائل به ولایت مطلق فقیه هست، تمام شد، لازم نیست این به این کلمه تفوه بکنه، همین که اینو گفت تمامه، دقیق بکنه چی عرض بکنم، همین که از این در رو عبور کرده، از این باب دیگه عبور کرده، این دیگه قائل به ولایت مطلق فقیهه، تمام. مگر موارد خاصی استثنا بشه، مثلا بحث بشه که آیا جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصوم یا نه، بله اگر ما با دلیل خاصی بگیم که آقا جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصومه، هیچ کس نمیتواند غیر از شخص امام معصوم چنین امری بکند، یا کسی که به شکل خاص از امام معصوم معزون باشد. خیلی خوب، این از تحت ولایت فقیه خارج میشه، ولو شما قائل به ولایت مطلق فقیه هستید، اما در این قسمت شما میگید نه این خارج میشه. مثل مرحوم امام در تحریر الوسیله، ایشون قائل به ولایت مطلق فقیهه، اما میگه جهاد ابتدایی نه، این از سطح ولایت مطلق فقیه خارجه. واضح شد آقا؟ پس گاهی اوقات میگن یعنی مثلا میگید همه این فقها مثل نظرشون مثل نظر امام بوده است. یعنی چی نظرشون مثل نظر امام بوده؟ اگر در قائل بودن به ولایت مطلقه فقیه، بله، عموم فقهای شیعه در طول تاریخ تشیع قائل بودن به ولایت مطلقه فقیه، الا نادری از آنها، الا عده بسیار اندکی از آنها، منهم در زمان حاضر و معاصر مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و تلمیذ ایشان که استاد ما بودن مرحوم آیت الله تبریزی، اینها قائل نبودن. حالا عرض خواهیم کرد چه مبلغشون چی بود. محضر مبارکتون که پس این حواستون باشد در طول تاریخ شیعه، در طول تاریخ شیعه عموم فقها قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن مگر اندکی. اگر در این جهت میگید بله مرحوم امام، نه اونا مثل امام بلکه امام مثل اونها، نه مثلا فتواشون همین بود، از اونا اقدم بودن اسبق بودن دیگه، طبیعتا ایشون مثل اوناست نه اونا مثل این. عرض خواهدیم که بله بعضی بابا هستن یه رفتار نامناسبی دارن، به بچهش میگه من تو ارث بردم، من دیدم ما بچهش. حالا یه کسی بود که من فکر کردم داره شوخی میگه، بدم نه جدی میگه من تو نباید از این بچه من چیزم. بابا برعکس آب که سر بالا نمیره، از مصر تو که حالا بگذاریم برتقدیم. پس این حواستون باشه در اصل مطلب. بله البته وقتی ما وارد این فضای ولایت مطلقه شدیم، ممکن است که با ادله خاصهی بعضی موارد از تحت ولایت مطلقه خارج کنیم یا داخل بدانیم. دقت بکنید چه عرضم، اما ولایت مطلقه ای هستیم. مطلب تمام شد؟ خب یا این است که ما از باب ولایت عامه و ولایت مطلقه فقیه میگوییم اقامت الحدود در عصر غیبت به وسیله فقها اجام و شرایط میتونه انجام بشود، یا نه از یک باب دیگری که مثل مرحوم آیت الله خویی قائل بودند، او از باب امور حسیه، امور حسبیه، یعنی اموری که لا یرا و شارع به اهمالها، ها شارع مقدس راضی نیست به اینکه اینها مهمل بماند، ترک بشود، به اینا میگن امور حسبیه. مثل مرحوم آیت الله خویی ایشون قائل است به اقامه حدود به وسیله فقها، اما نه از باب عموم ولایت و اطلاق ولایت، بلکه از باب امور حسبیه. ولی در نتیجه یکیه، در نتیجه آقا یکیه. ایشون میگه فقیه قدر متیقن است از خطابی که شده است برای اقامه حدود، از خطابی که شده است به اقامه حدود. بله گفتن آقا در اقامه حدود بکنید، اولا ما دلیلی نداریم که اقامه حدود محدود به زمان خاصی باشد، مثلا فقط 200 سال، کمتر از 200 سال، در واقع باید بگیم فقط زمان پیامبر خدا و دوران 4 ساله امیرالمومنین، چون در بقیه اوقات که اهل بیت بستگیت نداشتن، یعنی کل دوران اقامه حدود از زمان پیامبر خدا تشکیل حکومت دادن 10 سال تقریبا، 10 سال، یا 4 سال امیرالمومنین میشه 14 سال. حالا خونه کرش برای اینکه مشتری بشید میگیم 15 سال که دیگه چونه نزنید اینجا، دقت میکنین 15 سال. آقا تا همین الانش بیش از 1400 سال از اسلام گذشته، این فقط 15 سال، این چه؟ و بعد با اون همه تأکیداتی که بر اجرای حدود هستش، ما هیچ دلیلی نداریم که اجرای حدود محدود به زمانی خاص باشد. این از یه طرف. از اون طرف پس شارع و روایات سنگینی که در باب اجرای حدود داریم که حالا در جای خودش هست، از منظرتون که چون اینا بحث کتاب الحدوده، اینا امر و نهی از منکر نیست، لذا ما از دو جلسه قبل که وارد فصل رابع شدیم گفتیم بنا نداریم این قسمت اخیر رو استدلالی و مفصل بحث بکنیم، بنامون بر این بوده که نیمه استدلالی عبور بکنیم فقط از مطالب، لذا بنا. حالا الان خود اطاله کلام میشه چه اهمیت بحث، وگرنه باید همین سر بحثو میخوندیم رد میشدیم. عرض محضر مبارکتون که بنای بر استدلال نبوده است، اما حالا چون بحث اهمیت دارد دارم رو تاکید میکنم. پس مراد این استش که حدود الهی با اون اهمیتی که در جای خودش ثابت شده است و وجود دارد، شارع راضی نیست که اینا ترک بشه، میگه آقا اینو اجرا کنید. این مخاطبش کیه؟ توجه کنید آقا این نکته مهم، مخاطبش کیه؟ مثل مرحوم آیت الله خویی میگه قدر متیقن از کسی که میتواند مخاطب این خطابات باشد شخص فقیهه، نه دیگران. این اهلیت دارد. حالا به بیان حقیر بگید از باب تناسب حکم موضوع، از باب تناسب حکم موضوع، این حکم به این آدم میخوره، این حکم به این آدم میخورد، نه به هر کسی. یه وقتی خدمتتون عرض میکردم که در حوزه مطرح بود که اساتید سطوح عالی و خارج مثلا اول درس روی چند دقیقه درس اخلاق بگن یا چهارشنبه ها درس اخلاق بگن، بعضی ها اعتراض کردن، بندم خودم جزو معترضین بودم البته اصلاً، که و اون که گفتم که آخه بابا این درس اخلاق به همه نمیاد، وقتی من از خودم مایه گذاشتم به من که نمیاد، از مثلا که من لذا هر کسی به من میگه توصیه اخلاقی بکن یا من نمیفهم دقت میکنی درس اخلاق بگم بلد نیستم، تو واقعیت بعد بیاد به طرف دقت میکنی چی هست، یکی میاد یکی نمیاد دقت میفرمایید. حالا منظور، حالا وقت صحبت آقای مشکینی بود که آیت الله مشکینی اگر بگه بهش میاد، بهش نگاه که میکنن میگن آقا این آدم آدم این کار است دقت میکنی، بنده بگم باز خنده میشه میگن آقا اگه اخلاق اینه که ولش کن. عرض محضرتون که این تناسب حکم موضوعه، تناسب حکم بابا این کار با اون همه دقت‌های فقهی و فقاهی که دارد با اون حدود شرعی سختی که دارد و بعد اصلش هم به ید امام بوده، خب یه دفعه نمیتونی بگی حالا که امام نیست که ولش کن رهاش کن تو جامعه هر کس رسید انجام بده، نمیشه که بگیم حالا که سعد نیست پس بریم سراغ صفر، نه حالا که سعد نیست اون اقرب درجه نزدیکتر به او رو در نظر بگیریم، کی از همه نزدیکتر است به امام معصوم از حیث آشنایی به احکام و تسلط بر مسائل شرعی؟ طبیعتاً فقیه. بله نمیخوام بگیم فقیه امام است، اما در میان غیر معصومین اقرب الناس فقیه. فلذا حالا این عرض بنده بوده، اینا رو جزء کلام آقای خویی نذید، من آقای خویی هم بیانش تقریبا همینه، متقب مختصرتر بیانش نستش که فقیه قدر متقنه. پس هم مثل مرحوم آقای خویی از باب امور حسیه، هم مثل اکثر فقها از باب ولایت مطلقه، اینها قائلند که فقها در زمان غیبت اینا میتوانن اجرای حدود بکنند. تمام شد مثلا؟ خب سوال مسئلتون، آیا میشود فقیهی قائل به ولایت مطلقه باشد اما اقامه حدود را قبول نداشته باشد برای فقها؟ بله میشه، بله میشه، مثل جهاد ابتدایی احسن تو. یعنی میگه آقا ما دلیل خاص داریم که این از اختصاصات شخص امام معصومه، دقت میکنید؟ میخوام بگم پس اینجا از اونورش رو گفتیم، از اینورش نه ولا عکسه، گفتیم اگر کسی قائل به اجرای قائل به اقامه حدود به وسیله فقها در اثر غیبت باشد اما نه از باب حسبیه، پس این حتما ولایت مطلقه است. تمام شد؟ هان از این ورش صادقه، اما از اون طرفش ممکن است کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه باشد، جای دیگه هم قبول دارد و تصریح هم میکند مثلا، یا ما استنباط میکنیم از کلمات او و دیدگاه او، اما به شکل خاص این مورد رو میگه آقا این استثنا، این از تحت ولایت مطلقه چی آقا خارج هستش. این نقشه کلان بحث که من دست شما دادم حرفا همیناست، یعنی اگر شما این نقشه کلان دستتون باشه دیگه لابلای اقوال و فتاوا گیج نمیشید، متحیر نمیشید، میفهمید این آقا داره چی چی دارد میگه. خب حالا عبارت مرحوم امام رو اینجا بخوانیم در تحرير الوسيله، ختام فيه مسائل المساله الاولى، مساله شماره 1، ليس لاحد تكفل الامور السياسيه. ببین امور سیاسی طبق تعریف اینها چیه؟ همون امور اجرایی در واقع، اموری که به اجتماع مربوط باشد، ورود به عرصه جامعه باشد. خب لیس لاحد تکفل الامور السیاسیه که اجراء الحدود والقضائیت والمالیه، ایشون امور قضایی رو هم از قبیله بفرمایید که امور سیاسی در نظر گرفتن که قضاوتی میکنند و بعد هم حالا بخواد حکم رو پیگیری کنه، والمالیه مسائل مالی رو دخالت بکنه، که اخذ الخراجات بخواد خراج اخذ بکنه، ول مالیات شرعیه خمس و زکات بخواد بگیره، هیچ کس این کار نمیتونه بکنه، هیچ کس حق این کار نداره الا چه کسی؟ امام المسلمین علیه السلام. یا علیه السلام باید گفت من میشه امام المسلمین، خود امام مسعود، امام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک، کسی که منصوب خاص امام معصوم باشه. این مسئله شماره 1، نفی کلی شد و فقط اختصاص به امام معصوم و منصوب خاص پیدا کرد. بریم مسئله شماره 2 در تحرير الوسيله در همین قسمت ختام. ایشون فرمودن که فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشریف یقوم نواب العامه، نائبان عام ایشان آن و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء. خب نواب عام امام زمان در عصر غیبت کیا هستن؟ فقهای جامعه شرایط برای فتوا و قضا. خب یقومو چنین کسانی مقامهو فی اجراء سیاسات و سائر مال الامام علیه السلام الا البدعت بالجهاد، مگر جهاد ابتدایی. ایشون جهاد ابتدایی رو، یعنی این امامی که قالب از مستقه فقیهه، اما جهاد ابتدایی میگه نه. در تحریر الوسیله ایشون میگه نه، سال بودن 43 هودا بود است که نوشته است. 5 سال بعد سال 48 که در بحث بیعشون که در نجف بوده، اونجا ایشون میگن محل تأمله، محل تأمله که آیا جهاد ابتدایی هم جزء ولایت فقیه هست یا نیست. بعدم دیگه ما فتوایی بعد از اون ازشون نداریم، یعنی چیزی که تصریح کرده باشن، لذا در همون حد آقا باقی میماند. خیلی خوب بگذاریم بر تقدیر. و این خیلی جالب است، مرحوم آیت الله خویی به صراحت جهاد ابتدایی رو هم از وظایف فقها در عصر غیبت میداند. آقای خویی که ولایت مطلق قبول نداره، اما جهاد ابتدایی رو از باب امور حسبیه از وظایف فقها در عصر غیبت میدونه. امام که بفرمایید که ولایت مطلق قبول داره، اینجا تأمل کرده است.
عمل یعنی تو ممکنه اون بار بیشتر چیز باشه.
بله به قول آقا استاد ما مرحوم تبریزی هم همین رو می‌فرمودن، میگن این که ما میگیم ولایت فقیه از باب امور حسبیه، فکر نکنید یعنی ما مثلا میگیم فقیه هیچ کار نمیتونه بکنه. نه، ما میگیم از این طریق، طریق طریقش هم یه خورده تنگنای اولش داره، اولش تنگنا است ولی بعد دیگه خیلی وسیع و قوا قلم روش گسترده میشه. این منظور چیه که تنگنای اولش هم هستش که امور حسیه اند از ضروره میشهش ورود کرد، اند از ضروره میشهش ورود کرد. همینطوری فقیه خودش نمیتونه قیام کنه، انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده، اما اگر هرج و مرج شد، اوضاع به هم ریخت، فقیه اینجا موظفه بیاد حکومت رو دست بگیره، اوضاع رو منظم بکنه، حکومت تشکیل بده. ولی در نتیجه با هم دیگه چه آقا یکی هستن. بگذاریم حالا این بحث اطاله نشود. خب ایشون میفرمایند که یه همچین چیزی، بعدم میفرمایند که یجب کفایتن علی مسئله سوم، یجب کفایتن علی النواب العامه القیام بالامور المتقدمه، همون سیاسات که عرض کردیم. تعبیر سیاست خیلی قدیمی نیست، تو کتب قدما خیلی دنبالش نگردید، بیشتر همین یکی دو قرن اخیر خیلی کلمه زیاد شده، کلمه سیاسات به این تعبیر که مراد امور خاصی باشد، نه اینکه کلمه سیاست نبوده از قدیم. نه، میخوام بگم این تیپ از امور رو که بهش میگن سیاست، این تقریبا یه دو قرن این هوداست که زیاد حالا شنیده میشه. حالا قبلش من خیلی تفحص نکردم، البته نمیخوام نفی بکنم. بگذن چی؟ بله، نه کلمه سیاست زبان عربی اصلا بوده، دقت کنم قبل از همه اینا خود تو زبان عربی بوده، دقت، نه تو لسان فقها به این معنای خاص، یعنی چند امر خاص رو ذکر بکنن بگن اینا سیاساته، دقت می‌فرمایید. و حتی تقسیم فقه، یه تقسیم چهارگانه فقه که یه بخشی از فقه میشه سیاسات، فکر کنم تو کلاس فلسفه فقه اشاره کردیم. بله، از نظرتون که سیاسات یه قسمی از اقسام فقه باشه. بله احسنتم، خیلی خوب. می‌فرمان که یجب و کفایتن علی النواب العامه القیام بالامور المتقدمه مع بسط یدهم، بستیت داشته باشن، و عدم الخوف من حکام الجور. خب حکام جورم بذارن، خود مرحوم امام که این داشته می نوشته تبعید شده بوده وسیله حکام جور کشور خودش، تبعید شده بوده به بورسای ترکیه از مخاطبتون که بله، و به قدر المیسور مع الامکان، مقدار که بشود. مسئله چهار رو هم بخوانیم و بعد بریم سراغ مطلع خویی. فرمودن یجب علی الناس کفایتن مساعدت الفقها فی اجراء السیاسات و غیرها، بر مردم هم به نحو وجوب کفایی واجب است که فقها رو یاری بکنن در اجرای سیاسات و غیر سیاسات. غیر سیاسات چیه؟ من الحسبیات التي من مختصاتهم فی عصر الغیبه مع الامکان. خب حالا این نکته رو اینجا اضافه کنیم، مرحوم امام که ولایت فقیه رو سال 48 بحث خارجش رو 13 جلسه مطرح فرمودن، ایشون ولایت فقیه رو اول ولایت مستقر مطرح میکنن و ادلش رو، بعدم میرن سراغ امور حسویه از اون باب هم اثبات میکنن. یعنی ولایت مطلقه ها هر دوانه ای هن معمولا دیگه، هم ولایت مطلقه هم امور حسویه از هر دو طریق ورود میکنن. دقیقا من چه ارز کنم؟ اما حسویه یا اینور رو ندارن، فقط اون طرف رو دارن. تا چه ارز کنم؟ اینا از این حیث دولا پناه میشه. محسن مبارکتون که بله تو بحث جهاد ابتدایی تو اون گفتگوهای فقهی بود انگارها جهازه. اونجا من فکر کنم اینو گفته باشم که هم از باب ولایت مطلقه هم از باب عبور حسی ها گفتم احتمال بله هر نظرتون که چون ما قائل به جهاد ابتدایی منتها از هر دو باب بگذاریم بر تقدیر فرماید که من الحسبیات التي من مختصاتهم في عصر الغیبه مع الامکان حسبیاتی که از مختصات فقها در عصر غیبت البته در صورتی که امکان وجود داشته باشه و مع عدمه فب مقدار المیسور الممکن اگرم حالا امکان نبود حالا به هر مقداری که میتوانند خب همین مقدار بسنده میکنیم بیش از این در این قسمت از تحریر نمیخوانیم بریم سراغ این کتاب مبانی تکملت المنهاج از مرحوم آیت الله خویی در قسمت کتاب الحدودش در قسمت کتاب الحدود در اونجا نه نه این تکمله منهاج الصالحینه تکمله منهاج اینا چیزایی که در منهاج نیست ایشون نوشته است و بعدم خودش شرح کرد تکملت مبانی تکملت المنهاج مبانی تکملت المنهاج تعلیف مرحوم آقای خویی اینجا مسئله 177 مسئله 177 دارد که یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامت الحدود علی الاظهر جائز است برای حاکم جامع شرایط اقامه حدود علی الاظهر بعد پاورقی دارد مرحوم خویی من پاورقیش اگر بشنم فرصت چقدر داریم انشاءالله 177 بل عرض هم بحث کتاب الحدود شجاع کتاب الحدود مسئله 177 چیو؟ یجوز و بله یجوز که دیگه که گفتن و یجوز دیگه یجوز و للحاکم الجامع للشرائط خیلی خوب پاورقی مرحوم آقای خویی بخوانیم دیگه نخواهید تکرار بکنم ولی چون دیر میشه میفرمان که آقای خویی پاورقی زدن فرمودن که هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب اولا که میگه این دیدگاه مشهوره مشهور بین اصحابه بل لم ينقل فيه خلاف اصلا خلافی در اینجا نقل نشده ادعای لا خلاف بله الا ما حكي عن ظاهر ابن زهره و ادریس مگر ابن ادریس و ابن زهره از ظاهر اینها خلاف این نقل شده است من اختصاص ذلك بالامام او بمن نصبه لذلك و هو لم يثبت این که اینا گفتن این اختصاص دارد به امام یا به منصوب ایشان برای این امر و هو لم یثبت این ثابت نیست چی ثابت نیست؟ احتمالاً بگیم این نقله ثابت نیست چون همین تعبیر رو 100 سال قبل از آقای خویی 150 سال قبل از آقای خویی مرحوم صاحب جواهر دارن میگه این نسبت بی خوده این معلوم نیست جتش به جای بند نیست و اصلا ما عبارتی از خود ابن ادریس کردیم دقیقا به خلاف این میشه ازش برداشت کرد به خلاف این میشه برداشت کرد لذا حتی این حکایت رو هم ما نمیپذیریم اگر این طور بشه که دیگه همون لا خلاف اینجا کاملا چسب و یظهر من المحقق فی الشرائع محقق در شرائع گفته قیله ها قیله عبارتش خوندیم دیگه از این ظاهر میشه ایشون مقدار اینجا متوقفه همچنین جناب علامه این دوتا در بعضی از کتاب هاشون و یظهر من المحقق فی الشرائع و العلامه فی بعض کتبهی التوقف متوقفن و یدل علی ما ذکرناه امران دلالت میکند بر آنچه که ما ذکریم چی ذکرده بودن متن دیگه یجوز للحاکم الجامع للشرائع اقامت الحدود دقیق فرمایید دوتا امر برش دلالت میکنه الاول خوب ببینید استدلال های آقای خویی ببینید چی هستش الاول ان اقامت الحدود انما شرعت لمصلحت العامه للمصلحت العامه و دفعن للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس چرا اقامه حدود تشریع شد و چشونشون بیان میکنن تشریع شده به خاطر مصلحت عمومی و برای دفع فساد و دفع انتشار فجور و طغیان در میان مردم و هذا ینافی اختصاصه به زمان دون زمان این منافات دارد با اینکه بخواد به زمان خاصی عرض کنم فقط 15 سال مثلا فرض کنید که اختصاص داشته باشد این نمیسازه مگر تو بقیه زبان ها اشکال ندارد حالا بعد خدمت مرحوم آیت الله است احمد خونساری عرض کنیم در زمان خودمون، ایشون قائل بودن که اقامه هود از اختصاصات امام معصوم. به خدمت ایشون عرض کنیم، یعنی الان دیگه اشکال نداره باشه همین همه فسق و فجور پخش بشه، مانعی نداره، این خیلی حرفه بله سنگینه. بگذاریم بر تقدیم که هادا ينافي اختصاصه به زمان دون زمان و ليس لحضور الامام عليه السلام. از همه جالب‌تر است که مرحوم است احمد خونساری قائل است که اقامه حدود مرد امام معصومه، بعد مفصل سلن کتاب الحدود بحث کرده. خب اگر یا آقا همون اولش حتی اولش چون این مسئله از اختصاصات امام معصومه، ما این بحث نمی کنیم، خودش بلد میدونه چی کار بکنه. احسن شما دارید برای امام معصوم تعیین تکلیف میکنی، خودش بلده مسئله شو، نمیخواد شما اینجا زحمت بکشید. نه دیگه بحث فقهی بوده دیگه، بحث میکنیم چی کار داریم، کی میخواد اجرا کنه، بالاخره امام بخواد اجرا کنه. بله شرط کنیم یا آقا یه جایی سخنرانی میکرده، خیلی دیگه فضا و جو اون جلسه گرفته بودش از محترمین ایشون. بالاخره ان الجواد قد یک بود، بالاخره بعد فرقی بین آدم عادی و معصوم مشخص بشه دیگه، وقتای لنگلگدی بندازه معلوم میشه این معصوم نیست. بله از محترم خیلی جو گرفتش و از این حرفا، و بعد یه دفعه گفت که بله ما موظف هستیم مسائل رو همه رو استنباط کنیم، استخراج کنیم، آماده کنیم، منظم بکنیم، دستبندی کنیم که امام زمان میاد در اختیارشون بگذاریم. خب خیلی حرف خنددار بود و نمیدونم خودش فهمید یا نفهمید که چه اشتباهی مرتکب شد از این حرفا. بعد البته این صحبت های کرد که میشد یه خورده اون توجیهش کرد از این حرفا، ولی که میخوام بگم خیلی خرابکاری بود تو اونجا. همه دهانشون باز چی داری که آقا خیلی دیگه هوا گرمه چه شده. از محضرت که بگذاریم، نه امام زمان نیاز ندارد ما بهش مسائل یاد بدیم. بله ولیس لحضور الامام علیه السلام دخل فی ذلک، حضور امام مدخل در این امر ندارد قطعاً. فالحکمت المقتضیت لتشریع الحدود تقضی به اقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی بها زمان الحضور. این فرقی نمی کنه، این حکمت در همه وقت هست، چه زمان حضور چه زمان عدم حضور. عرض منظرتون که این دلیل اول. الثانی ان ادلت الحدود کتاباً و سنتاً مطلقه، عدله حدود چه به لحاظ کتاب چه به لحاظ سنت اینا مطلق هستن. و غیر مقیدتن به زمان دون زمان، اینا مقید به زمان دون زمان نیستن. پس در دلیل اولشون ایشون به قول امروزی ها چجوری بحث کرد؟ مقاصدی بحث کرد، ناظر به مقاصد و شریعه، ناظر به مصالح و حکمت ها و اینا بحث کرد. خیلی روشنفکری در نظر کنیم که مقاصدی ایشون بحث کرد. دلیل دوم است که میره سراغ نصوص. اینا حواستون باشد، خیلی اونا که گاهی میگردن دنبالی که فقها کجا مقاصدی بحث کردن، این یکیش دقیق فهمید. خب الثانی ان ادلت الحدود تو کتاب الجهاد هم همین عین شبیه این استدلالو دارد، مشابه همین استدلالو تو بحث جهاد ابتدایی هم دارد. الثانی ان ادلت الحدود کتابا و سنتا مطلقتون، ادله حدود چه به لحاظ کتاب قرآن کریم و چه سنت اینا مطلقن. و غیر مقیدتن، بله غیر مقیدتن به زمان دون زمان، که قوله سبحانه از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده. خب اینا صد ضربت شلاق بخورن، زانی و زانیه، فقط در زمان امام معصوم، بقیه زمان ها آزادن، برو راحت باش. دقیق میگه نتونیم که دقیق میتونیم. و قوله تعالی از سارق و سارقتو فقط تعو ایدیه هما، نواتشون قطع بشه. سارقا، سارق تعریف خاص خودشو داره، هر کس دزدی بکنه سارق نیست. بله
فقط تعو میشه فقط معصومی
نه دیگه، فقط تعو دیگه امر دیگه، امر. خیلی خوب. و هذه الادله تدل على انه لابد من اقامه الحدود ولكنها لا تدل على ان المتصدي لاقامتها منه، متصدیش کیه تو آیه ندارد. خیلی خوب. و من الضروری ان ذالک لم یشرع بله لکل فرد من افراد المسلمین، این تشریع نشده از برای هر فردی از افراد مسلمین، اینم بدیهیه. چرا؟ از کجا فهمید این بدیهیه؟ میگن فانه یوجب اختلال النظام، اگر قرار باشه هر فردی از افراد مسلمین بخواد حد جاری بکنه اختلال نظام لازم میاد، به هم میریزه. او یکی میبینی تناب داره دور گردن اون میبنده، او یکی داره دست رو قطع میکنه، چی کار میکنی؟ میگه به نظرم یه حدی باید رو جاری کرد که با شلاق دنبال اون میده دست رو قطع میکنه. آقا ویل کن منو، میگه نه من ثابت شد برای تو یک مرتکب گناه شد باید شلاق بخوای، اصلا رو جامعه و هم بریزه. بله هر محضر تین که چه جا اصلا فانه یوجب اختلال نظام، موجب اختلال نظام میشه. و الا یثبت حجر علی حجر، سنگ رو سنگ بند نمیشه. بل یستفاد من عده
روایات انه لا یجوز اقامت الحد لكل احد، از روایاتی استفاده میشه که هر کسی حق این کارو نداره. منها صحیحه داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله قالوا لسعد بن عباده ارایت لو وجدت على بطن امراتك رجلا ما كنت صانعا به، ببینی مردی با زنت هستش چیکار میکنی؟ قال كنت اضربه بالسيف، با شمشیر میزنم، شش نقطه‌ای که خیلی غیرتی بود. قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ماذا یا سعد؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت اضربه بالسيف، با شمشیر میزنمش. اگر منظورتون که فقال یا سعد فكيف بالاربعه الشهود، شاسه شاهد چیکار میکنی؟ دقت میکنید؟ فقال یا رسول الله بعد رأی عینی، خودم دارم میبینم، شاهد نمیخوام که، بعد رأی عینی و علم الله ان قد فعل، خب بعد از این دیگه من چی میخوام دیگه؟ قال ای والله بله به خدا، ها بعد رأی عینک و علم الله ان قد فعل، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، حدود مشخصی دارد خداوند، حد قرار داده برای حدم، حد قرار داده ها، ان الله جعل لكل شيء حتى، برای هر چیزی حدی قرار داده است، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حتى، کسی که از اون حد عبور کند حدی دارد، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، قرآن است دیگه ها، یه جایی میگه لا تعتدوها عبور نکن، یه جایی میگه لا تقربوها نزدیکش هم نشو، چون ممکنه که یه وقتی پاد بره رو خط، از منظر مبارکتون که فاصله بگیر، وقت این حد الهی است، از کسی از حد الهی عبور کند اونم یه حدی برش جاری میشود. خیلی خوب، بله آدم وارد بود، بله ایشون میفهمن که بله، فاذن این مرحوم خوشی میگه فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من الیه الامر و هو الحاكم الشرعی، این تمام شد، قدر متيقن، پس اخذ به قدر متيقن میکنیم، چه کسی قدر متيقن است برای اجرای حدود؟ حاکم شرعی. همین مطلب رو ایشون در کتاب الجهاد هم داره، همین مطلب رو در تقریرات درس خارج فقهیشون بحث اجتهاد تقلید قسمت ولایت فقیه اونجا هم دارد، مفصل بحث میکنه که فقها قدر متیقن هستن برای عبور حسبیه و دیگه ادامه مطلب ایشون حالا خودتون ببینید دیگه، من فرصت ندارم که دیگه بخوام بخوانم، وقت ما رو به پایان هست، محضر مبارکتون که به هر حال این هم مثل مرحوم آقای خویی که نظرشون این هست، پس ما الان دو تا دیدگاه رو دیدیم، یکی ولایت مطلقه ای بود مرحوم امام، یکی حسبیه ای بود مثلا مرحوم آقای خویی، هر دو بزرگوار یه هدف رو زدند، یعنی هر دو میگن فقیه میتواند در عصر غیبت بفرمایید که جاری بکند حد را. خیلی خوب، بر تقدیر این کسانی که قائل هست بوده اند به این مطلب که فقیه میتواند اقامه حد بکند، عرض کردم مشهور بلکه لا خلاف یعنی عموم کسانی که متعرض شدن اینجا فتوا دادن، و اگر کسانی هم قائل نبوده اند متوقف شدن، نه اینکه فتوای به خلاف دادند، مثل محقق در شرایع و علامه علی هم در بعضی از کتاباش میمونه، دو نفر دیگه ابن زهره و ابن ادریس که عرض کردم این هم نسبت به اینها نسبت صحیحی ها نیست، یعنی اثبات شده نیستش، پس در حقیقت میتوانیم بگیم که هیچ کس نیست که بگه فقها نمیتونن اقامه حد بکنن، عموما میگن میتوانند، هان چند نفری هم متوقف شدن، الا در زمان حاضر در دوره زمانی ما مرحوم آیت الله ایاس احمد خونساری که در تهران بودن، که خب حالا ما داریم از فقهای بزرگ صاحب مکتب صحبت میکنیم طبیعتا دیگه، حالا ممکن از یه مجتهد یه گوشه‌ای در یه روستایی بودم یه چیزی گفته، مالون خبر نداریم که دقیق فرچش
بس نمازخون نماز
وارو، نه اون اصلا تقیق خونساری بود، از نظرتون که بله اصلا تقیق خونساری که داماد مرحوم آیت الله عراقی بود و داماد از پدرزن بزرگتر بود، بله اصلا که، و پدرزن در درس داماد شرکت میکرد در زمان آیتی شا، مرحوم آیت الله عراقی زمانی که آیت بزرگی بود در درس پدرخانوش در درس داماد شرکت میکرد، از وسط آقای خونساری معتقد بود، و حتی اگر فتواهاش اینا بینید از عجایب، اصلا این عبارات آقای خونساری، آقای عراقی فتواهاش این عبارات آقای خونساریه،
عبارات هم دست نبرده، هم عبارات خصوصی الا ما شذ و ندر، مثلا اینم احتیاطا دارم عرض می‌کنم، دقت می‌کنه. آره خیلی دارم. خیلی این دومات رو قبول داشته است به لحاظ علمی، به لحاظ معنوی. و یه آسمان طاقر خونساری همون کسی که نماز باران خوانده و ایشون به زبان انگلیسی هم مسلط بوده، مرحوم آسمان طاقر خونساری به زبان انگلیسی مسلط بوده. جهت هم این بوده است که در جنگ با انگلیسی ها در عراق ایشون حضور داشته، از مجاهدین بود، از علمای مجاهد بوده، جهاد کرده و تو خب شکست خوردن و از این حرفا. ایشون جز کسانی بود که دستگیر شد، اسیر شد در این جنگ و ایشون رو زندانی کردن. سالها زندانی بود در طرف سنگاپور، کجا اونجا تو زندان بود به خاطر ارتباط با همین زندانبان ها فرازی ها خودم باهوشی هم بوده، در اثر ارتباط با زندانبان ها انگلیسی یاد گرفته بوده، لذا خیلی خوب به مسلط انگلیسی هم بوده. لذا این انگلیسی هایی که در ایران بودن زمان شاه، وقتی شون میخواست نماز باران بخونه، می آمدن سراغ ایشون و با ایشون صحبت میکردن از این حرف با. بگذاریم به هر تقدیر، خب منظور اون کس دیگریست، نه آقای اصل احمد خونسایی در تهران بودند. همین از زمان ما ایشون نزدیکتر مرحوم آسمان تقیه خونساری، صاحب نماز باران، داماد آقای عراقی و اصلا نزدیشون. عرض محضرتون که خیلی خوب، محضر مبارکتون که جناب صاحب جواهر خودش هم از باب ولایت مطلقه فقیه و نیابت عام قبول دارد، هم از باب امور حسبیه و فهرستم میکند بزرگانی که حالا خودشون دسترسی داشته. میگد آقا این قیلی که محقق صاحب شرایع گفته و کم لطفی کرده است با کلمه قیل آورده، قائلین بزرگی دارد. کی آقا؟ والقائل الاسکافی و الشیخان مفید و کوسی و دیلمی و الفاضل، هان جناب علامه حلی البته در برخی از کتابهاش، و شهیدان، شهید اول و ثانی، و المقداد، جناب فاضل مقداد، عرض محضرتون که در التنقیح الرائع، و جناب ابن فهد حلی در المختصر و همچنین المهذب البارئ، و جناب کرکی، محقق ثانی، محقق کرکی در فواید الشرائع، و جناب سبزواری، محقق سبزواری، عرض محضرتون که در کفایت الاحکام، و جناب کاشانی در مفاتیح الشرایع، و بزرگان دیگری که حالا اینجا بودن. میگه همه اینها هستن علا ما حکی عن بعضهم، همچنان که از برخی از اینها حکایت شده است و نقل شده است. و بعد هم ایشون میگن که بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافم، که همین عبارت آی خویی هم از ساجوار گرفته است، بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافم الا ما یحکا عن ظاهر ابن زهره و ادریس، مگر اون چیزی از این دو تا حکایت شده، ولم نتحققه، نه این ما نتونستیم به دست بیاریم، چنین مطلبی رو ما از نام دست نیاوردیم، بل لعل المتحقق خلافه، آنچه که متحقق است و محصل است خلاف اینه. از منظر مبارکتون که اذ قد سمعت سابقا معقد اجماع الثاني منهما، یعنی ابن ادریس را، الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه فيكون حينئذ اجماعه عليه لا على خلافه. عرض منظرتون که میگه حتی ابن ادریس ادعای اجماع دارد بر همین نظریه، که نظریه باشد که فقها میتوانند در عصر غیبت اقامه حدود بکنند. بعد دیگه حالا اون عباراتی که اینجا دارد صاحب جواهر فوق العاده عبارات جالبی است در اثبات ولایت مطلقه فقیه، در اثبات ولایت مطلقه فقیه و اینکه فقها در عصر غیبت دارای ولایت مطلقه هستند. دو مرتبه این تعبیر فمن الغریب رو ذکر میکنه، میگه اول میگه فمن الغریب بعد ذلک، حالا هر کاری که مطرح میکنن بعد میرسه به اینجا، فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فيه من المصنف و بعض کتب الفاضل، فاضلین علامه، میگه خیلی غریبه که مصنف و همچنین علامه حلی در بعضی از کتابهاش اینجا توقف داشته، این خیلی غریب است. و بعد دیگه این روایات رو میارد و ادله رو میارد در باب ولایت مطلقه فقیه و اینها، بعد میرسد به اون عبارت مشهورشون که فمن الغریب، دو سطر بعد فمن الغریب، الله از عبارت قبلش بخونم، میفرمایند که لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقت بشیعتهم معتله، اگر عموم ولایت فقیه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعه اهل بیت این معتل میمونه. مگه میشه ولایت مطلق فقیه نباشه؟ مگه میشه نیابت عامه و ولایت عامه نباشه؟ این بیان مرحوم صاحب جواهر هستش. بعدم میگه فمن الغریب، چسبیده به این فمن الغریب وسوسه تو بعض الناس فی ذلک، این چیز خیلی عجیب و غریب است که برخی از ناس، نمیگه برخی از فقها،
این دیگه اوج تنقیصه. نمیگه بعض الفقه، نه بعض الناس، بعض مردم عادی اینا اصلا فقیه نیستن، بو نکردن فقه، نچشیدن، نمیدونن فقه چیه. هان وسوسه تو بعض الناس فی ذلک، بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، بلکه انگاری اینا هیچ چیزی از طعم فقه رو نچشیدند. خیلی حرف سنگینه، خیلی حرف سنگینه، کسی که بلات مستقل تحقیق قبول نشده. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، هیچی از اهل بیت نفهمیده، هیچی از روایات اهل بیت نفهمیده، کسی که بلات مستقل تحقیق قبول نداشته باشه. ولا تأمل المراد من قولهم، تأمل نکرده از در مراد از قولشون، انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک، که شون بحث خلیفه رو هم جداگانه مطرح میکنن که خلیفه که میگن چقدر گسترده هست، یا حاکم که میگن به چه معناست. عرض نظرتون که و نحو ذلک، مما یظهر منه، از اون امور چیزهایی که ظاهر میشه، از اون اقوالی که ظاهر میشد از اونها، ارادت و نظم زمان الغیبت لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم. از نظرتون که از اینا ظاهر می شود اراده نظم زمان غیبت برای شیعیان اهل بیت در بسیار از اموری که راجع به اهل بیت هست، که حالا دیگه این عبارات شما دیگه ازش عبور می کنیم و دیگه نمی خوانیم. به هر تقدیر این رو ایشون دارن، که خب بعد دیگه واضح هم هست که دیگه اگر این طور شد، فقط فقیه هست که می تواند این کار رو انجام بده، یا از باب ولایت مطلقه یا از باب بفرمایید امور حسبیه. فلذا ادامه عبارات محقق هل در شرعه هم که فرمان ولا یجوز و ان یتعرض لإقامت الحدود ولا للحکم بین الناس الا چه کسی عارف به احکام، مطلع بر مآخذ احکام، عارف به کیفیت ایقاع احکام بر وجوه شرعیه. این هم دیگه واضح هست. خب وقت ما تمام شد، به همین مقدار اکتفا می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر. صلى